امام حسین این دومی را داشت، برای این دومی حرکت کرد.
اشراق به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت شما مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیوی فرهنگ، و با عرض تسلیت خدمت شما برنامه اشراق رو آغاز میکنیم که تلاش میکنه تا در مجال اندکی که در اختیار داره در مورد آموزه‌های اصیل و پیشیندار عرفان اسلامی مباحثی رو تقدیمتون کنه. گفتگو میکنم با جناب دکتر قدم علی سرامی، استاد دانشگاه و نویسنده و پژوهشگری که مخاطبان ما مسلماً با نام و آثار ایشون آشنا هستن. جناب دکتر سرامی سلام عرض میکنم، عرض ادب، خوش آمدید.
منم سلام میکنم و امید بهروزی برای دوستان و عزیزان دارم.
درود بر شما. جناب دکتر سرامی اذه بفرمایید که بخشی از کتاب تذکرت الاولیا رو بخونم، جمله از جناب بایزید در باب دوزخ و بهشت هست البته، اما از شکل و لونی دیگر. میخواهم که زودتر قیامت برخاستی تا من خیمه خود بر طرف دوزخ زدمی، که چون دوزخ مرا بیند نیست شدی تا من سبب راحت خلق باشم. جدای از این پیوستگی و همدردی که در سخن بایزید هست، آقای دکتر سرامی اینجا این نکته میتونه مطرح بشه که عارف و انسان والای همچون بایزید نگران مردم هست و دوست داره که دوزخ نیست بشه، از بین بره تا مردم راحت باشن، تا سبب راحت خلق بشه این از بین رفتن دوزخ. وقت چگونه از این نظریه میشه این پرسش رو طرح کرد که در برابر این نگره چگونه است ما دوزخ رو که خداوند آفریده و یکی از اسباب عدالت ورزی و قضاوت و داوری حضرت حق هست، چگونه میتونیم اینو با رحمت حضرت حق جمع بکنیم؟ خدایی که رحمان هست، رحیم هست و رحمتش هم بی‌منتهاست، پس آفرینش دوزخ چگونه است؟ به ویژه من به عمد از بایزید به من یک انسان، به من یک مخلوق نقل کردم، برای خالق رحمتش چگونه خواهد بود؟
نخواهم بود اهل آن جهانی که یزدان دارد و شیطان ندارد. این سخن اقبال لاغلی. در احادیث قدسیه به حدیثی بر میخوریم که خداوند میگه سبقت رحمتی غضبی، یعنی سبقت داره رحمانیت من و مهربانی من بر خشم و غضب من. خب این حدیث اول بیان میکنه که بنابر شریعت خداوند هم مهربانی میکنه، رحمت میکنه،
بله،
و هم نامهربانی در حق کسان دیگری نامهربانی میکنه، خشم میورزه. ما وقتی روزانه نمازای یومیه‌مون رو میخونیم سعی میکنیم خودمون رو کنار بکشیم از اونایی که مورد رحمت پروردگار نیستن و مغضوب حق تعالی هستن. بسم الله الرحمن الرحیم تا اونجایی که میگه انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، خدایا منو قرار نده جز کسانی که در حقشون خشم گرفتی یا گمراه هستن. بنابراین مفهوم این که هر دو ضد رو خداوند ازش صادر میشه شکی نمیشه کرد. همین دوزخ که ما خوشمون نمیاد بریم توش، بازم از داده های زیبای حق تعالی هست. مولانا جلال الدین در یه جایی یه دلیلی میخواد بیاره برای وجود شرور در عالم، برای وجود زشتی ها در عالم. میگه خدا مثل یه نقاش میمونه. خب اگر یه نقاشی بتواند مناظر زیبا رو ترسیم بکنه، تصویر بکنه، اما مناظر زشت در میون نقشهاش نباشه، خب این یک نقصانیست در کار این نقاش. خدای تعالی هم در آفریده های خودش به ناگزیر این ازداد رو چی؟ درست کرده. هم رحمت او مستوجب این شده که زیبایی ها رو بیافرینه، چیزایی که آدم از دیدارشون، شنفتارشون و ادراکشون با حواس خودش لذت میبره، هم اموری که نه نامتناسبه. سعدی میگه جانا بهشت صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است. خب آیا میشود بگیم وقت حالا همه رو با ما باید یار میآفرید؟ نه، ما هم یارانی داریم هم دشمنان و کسانی که خوشمون ازشون نمیاد. زیباترین تفسیری که من دیدم در ادب عرفانی خودمون در مورد خلقت جهنم، تعبیر و تفسیری است که غالب دهلوی در یک رباعی به ما ارائه میده. میگه ای عمر به باد داده در لهو و فسوس، از رحمت حق مباش هرگز مایوس. هشدار کزاتش جهنم حق را تهذیب غرض بود نه تعذیب نفوس. شما مثلا یک زرگر رو میبینین طلا رو آب میکنه، خب این طلا رو آب نمیکنه که طلا رو اذیت بکنه، عذاب بده، میخواد او رو از غل و غشی که در اثر گذار زمان وجودش رو فرا گرفته بپیرایه. یعنی منظورش از این که او رو میذاره روی آتش داغ و پر از حرارتش میکنه تعذیب طلا نیست، تهذیب اوست، میخواد او رو از غل و غش دور بکنه. خدای تعالی هم بنا به تعبیری که قالب دهلوی تو ربایی خودش بیان کرده، منظورش از عذاب دوزخ این نیست که بندگان خودش رو اذیت کنه، منظورش این است که اونا رو مهذب کنه. کسانی که نتوانستن در دنیا خودشون رو بپیراین از زوائد غلها و غشها، در اون عالم به کمک آتش دوزخ چی میشن؟ اون پیراستگی رو به حاصل میکنن. من از این تعبیر زیباتر در ادب عرفانی خودمون نیافتم. واقعا همه رنج هایی که در جهان خلقت، همین عالم کون و فساد هم که میبینیم محض خیره. سعدی درست میگه که نابرد رنج گنج میسر نمیشوند. رنج گندش که بکنی میشه چی؟ دوزخ. گنج بزرگش که بکنی میشه بهشت. سعدی میگه نابرد رنج گنج میسر نمیشود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. در حقیقت این رنج ها به خاطر رسیدن به گنج هاست. کشیدن سختی به خاطر این است که ما به آسونی برسیم. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان دم مخور. اگر خداوند محض تهذیب منو در عالم دیگر به جهنم بفرسته، من باید پاسدار و سپاسدار یه همچه رفتاری با خودم باشم. یعنی معلومه که منو دوست می‌داره و واقعا رحمتش بر غضبش سبقت گرفته.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر قدم علی سرامی. صحبت ما در باب بهشت و دوزخ و چگونه میتوان دوزخ رو با صفت رحمانیت و رحیم بودن حضرت حق جمع کرد. سپاسگزار از همراهی و بذل عنایت شما مخاطبان فهیم و دلاگاه. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
زبان من همی گوید سخن،
از زبان من همی گوید سخن.
این که گوید از لب من راز کیست؟ بنگرید این صاحب آواز کیست؟ رادیو فرهنگ با همکاری دانشگاه شهر کرد برگزار می‌کند. همایش بین المللی شاعر حماسه و عرفان حسینی، میرزا نورالله، عمان سامانی، 12 و 13 مرداد ماه 1401، استان چهارمحال و بختیاری، شهر گرد، سامان.
بنگری صاحب
دلی تا همزبانی.
72 نفر یا چند نفر کمتر شدند بیشتر، این همه شهید در دنیا هست. مسئله کربلا که شما میبینید اینقدر عظمت پیدا کرده است که حقش هم هست و هنوز از اینها عظیمتر است، این جور در اعماق وجود بشر تأثیر گذاشته و نفوذ کرده است، این به خاطر روح این قضیه است. جسم قضیه خیلی حجمی ندارد. بالاخره بچه کوچک همه جا کشته شدن، حالا اونجا یک بچه 6 ماهه کشته شد، بعضی جاها قتل عام کردن، صدها بچه رو کشته دشمنان. اینجا قضیه از لحاظ جسمانی مطرح نیست، قضیه از لحاظ معنا و روح خیلی مهم است. روح قضیه این است که امام حسین علیه السلام در این ماجرا با یک لشکر روبرو نبود، با یک جماعتی از انسان‌ها ولو 100 برابر خودش طرف نبود. امام حسین با یک جهانی انحراف و ظلمات روبرو بود. این مهم. در عین این که با یک جهان کجروی و ظلمت و ظلم مواجه بود، اون جهان هم همه چیز داشت، پول داشت، زور داشت، زر داشت، شعر داشت، کتاب داشت، محدث داشت، آخوند داشت، همه چی داشت، وحشت انگیز بود. آدم معمولی، حتی آدم فوق معمولی، در مقابل عظمت پوشالی اون دنیای ظلمت تنش می لرزید. امام حسین در مقابل این دنیا قدمش نلرزید، دلش نلرزید، احساس ضعف نکرد، احساس تردید نکرد و آمد یک تنه وسط میدان. عظمت قضیه این است. قیام لله.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. بر آستان جانان
زنداز بیرون تشنه، ساقی بیاران اول مرا سیراب کن، وانگه بده اصحاب را.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
اینجا هنگامه پرشور شرح شیدایی و تفصیل ناز نیازهاست.
بر آستان جانان گفتن از جان جان جانان است در ساحت حضور. بر آستان جانان گفتن از شیدائی دلهای به انتظار نشسته است برای گشایش درهای رحمت آسمان. بر آستان جانان شرح و تفسیر دقلبابهای عاشقان محبوب است در لحظه های نیاز.
نیاز عاشق همواره با ناز معشوق در سحرگاهان بیداری در تجلی است.
سلام، سلام بر یعقوب کربلا، سلام بر اسوه صبر، سلام بر سید ساجدین.
گریه کرد 40 سال تمام در سوگ مصیبت‌های پدر، روزها روزه، شبها شب زنده دار. وقت افطار نگاه می کرد به آب و غذا، با حسرتی بغض‌آلود می فرمود فرزند رسول خدا کشته شد در حالی که گرسنه بود، پسر پیامبر کشته شد در حالی که تشنه بود. تکرار می کرد و عشق می ریخت. قضا خیس عشق می شد از بارش چشمهای امام سجاد علیه السلام.
پر بارونه چشمه همه گریونه، دلها خون میشه وقتی سجاد روزه میخونه.
امام صادق فرمود هر وقت جدم یاد سید الشهدا میافتاد به قدری عشق میریخت محاسنش خیس آب میشود.
السلام علیک یا حبیب، السلام علیک یا قریب، السلام على الشیب الخلیل.
به قدری ناله میزد هر کس کنار حضرت بود، به واسطه ناله زدن جدم زین العابدین به ناله میافتاد، اشک میریخ، گریه
میشد. خانه بی صدای روزه های کربلا.
امام سجاد سلام الله علیه بعد از آباه عاشورا 35 سال امام سجاد گریه کرد شب و روز. داشت تو کوچه میرفت، یه خانمی داشت میرفت، بچه کلش بود، صورت بچه به طرف پشت خانم بود، چشم آقا به این بچه افتاد تا شب.
ای که از دل خوشی ها بی نصیبی با غریبی آشنایی.
بی حسین علیه السلام نمیتوان شاد و خرم بود حتی پس از قرنها. پایان روزه های اهل بیت شروع قیام صاحب انتقام است.
ربنای گریه هایت می دهد بوی اجابت.
ربنای گریه هایت می دهد بوی اجابت.
دیدی آخر قسمتت شد،
دیدی آخر قسمتت
با لب تشنه شهادت،
تو کوچه گوسن میکشن گریه میکنه از شدت گریه و نخوری و نخوابی و گریه. یه پوستی به استخوان چسبیده بود از عزاداری زیاد و گریه زیاد. فاطمه دختر امیرالمؤمنین سلام الله علیه اجمعین فرستاد دنبال جابر، جابر معربت بر تو حق داریم، بیا امام سجاد داره از دست میره. اومد گفت آقا چرا اینجور میکنی به خودت؟ فرمود جابر تو همینا میگی. یعقوب از فراق 40 سال گریه کرد، کور شد. ابیان زد عینا اسیا ندارم، بابا ما عمو ما داداش ما اصحاب ما هر چه داشتن جلو چشما پاره پاره کردن.
بیست بار با شطارش رفته بود حج بدون اینکه حتی یک شلاق به او بزند. بعد از شهادت شطور بدون اینکه قبر او را دیده باشد آمد همانجا، زانوهایش را خم کرد، افتاد روی خاک، با همان زبان بسته صیحه می کشید، خودش را می مالید به خاک ها، سرش را به زمین می زد، اشک چشم هایش خاک را تر کرده بود. خبرش وقتی به امام باقر علیه السلام رسید آمد و از او خواست آرام باشد. شطور از کنار قبر بلند شد و چند قدم برداشت، ولی انگار دلش آرام نگرفت، برگشت و دوباره همون زجه ها را شروع کرد. امام یک بار دیگر آمد و آرامش کرد. بار سوم که بیقراریش را دید فرمود رهایش کنید. سه روز آنجا ماند، با همان حال از دنیا رفت، همانجا کنار قبر زین العابدین علیه السلام.
آقا اون کسی که حجت خدا و ولی خدا رو شناخته نمیتونه دوری حجت خدا رو تحمل کنه باشه. نه یک انسان، نه یک انسان مؤمنی که دلش وابسته است نمیتواند دوری حجت خدا رو تحمل کنه. آقا یه حیوان، یه حیوان وقتی وابسته میشه به حجت خدا نمیتونه دوری اون رو تحمل. حالا من ببینم چه وضعیتی دارم، من چقدر وابستگی به امام زمان دارم. آقا یه حیوان، یه شتر اینقدر وابستگی پیدا میکنه؟ اگه این قلب من واقعا آشناست، اگه این قلب من وابسته است، باید اینطور باشم، باید در فراق امام زمانم گریه کنم، باید زجه بزنم. اگه اینطور نیستم معلومه هنوز اون دلکندگی برام پیش نیومده. یه گوشه دلم امام زمانه، یه گوشه دل دیگم دنیاست، یه گوشه دلم هم یه چیز دیگه است. همینطور این دلم رو برای امام زمان خالص نکردم.
گریه‌های بدون صدا دلم تنگ است،
حسن به ندبه آقا بیا، دلم تنگست محرمی که من عاشق امام زمانم نکنه، به دردی نمیخونه.
امام سجاد علیه السلام فرمود زمین کربلا در روز رستاخیز چون ستاره مرواریدی می درخشد و ندا می دهد که من زمین مقدس خدایم، زمین پاک و مبارکی که پیشوای شهیدان و سالار جوانان بهشت را در بر گرفته است.
یکی دیگه از برکات این حادثه زیارت سید الشهدا بوده که شما ببینید جزو اعظم عبادات و افضل عبادات و افضل قرباته، هم گریه بر سید الشهدا هم زیارت بر سید الشهدا. ببینید زیارت سید الشهدا وقتی با حج مقایسه میشه گاهی گفته میشه ثواب 1000 تا حج داره و یا بیشتر.
اینجا منا و مشعر و بیت الحرام ما، اینجا حریم قرب شهیدان داورم.
میگوید که روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در اتاق من بود که آقا امام حسین سلام الله علیه آمد خودشو انداخت و دامن رسول الله، حضرت هم لبش میبوسید و صورتش میبوسید و عایشه روی اون حسادت و بخل و که داشت که یا رسول الله چقدر با این بچه شوخی میکنی میخندی، حضرت تون بهش نگاه کردن فرمودن که این حسین منو امت شقی که از دین خارج شدن اینو در زمین کربلا با لب تشنه شهیدش میکنن و هر کس بعد از شهادت او رو در کربلا زیارت کنه خداوند ثواب یک حج از حجای من به او میده. عایشه با تعجب به او که یا رسول الله بر حج شما؟ حضرت فرمود نه یک حج بلکه دو حج من. عایشه بیشتر تعجب کرد یا رسول الله دو حج شما؟ حضرت فرمود نه دو حج بلکه سه حج من. یا رسول الله مگه میشه سه حج شما؟ این روایت اینه که عایشه هی تعجب کرد، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هی بر تعداد حجا افسود تا رسید به 90 حج. آخر سر فرمود دید دیگه مثل این که این گنجایش نداره. حضرت فرمود که بله، هر کس از اخیار و امت من و شیعیان و دوستان این فرزندم او رو در کربلا زیارت کنه خداوند ثواب 90 حج از حجای من در نامه عملش می نویسم، نه حج مردمان معمولی، نه حج من و شما. به به، خوشا به حال زواران امام حسین.
هنوز مانده بود تا آفرینش زمین کعبه، تا حرم شدن آن سرزمین. خدا زمین کربلا را آفرید، آن را حرم امن و مبارک ساخت 24,000 سال زودتر. این گذشته کربلاست به روایت سید الساجدین زین العابدین علیه السلام.
شما میدونید یکی از وسائل مهم تقرب حج از ارکانه و زیارت سید الشهدا و حضرات معصومین گاهی ثواب 1000 حج مقبوله داره، بستگی داره آدم چجوری زیارت بکنه.
به یک کسی میفرماد به ازای هر قدمی که از فرات گست میکنی به طرف مرقد او میروی یک حج برات مینویسن. به یک کسی میفرماد از خانت که را افتادی به ازای هر قدمی که برمیداری یک حج مینویسن. نه در سطح فهم افراده. بعد امام باقر حقش رو میفرماید، میفرماید من نمیتوانم حقیقت فضیلت زیارت حسین را برای شما بیان بکنم، اگر بیان بکنم لترک